بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. بعد از ادعای توحید که فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، ادله‌ای بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرمودند که اون مدعا را مستدل کنند. وقتی ادله اون مدعا را تثبیت فرمود، اونگاه می‌فرماید به این که برخلاف برهان عقلی حرکت نکنید، غیر خدا را همانند خدا نشناسید، به غیر خدا محبت معبودانه نورزید. برخی از مردم کوته نظر غیر خدا را شریک خدا پنداشتند و غیر خدا را محبوب خود قرار دادند، اونطوری که خدا محبوب است. ولی مؤمنین تنها به خدا علاقمندند و محبت مؤمنین نسبت به خدا بیش از محبت غیر مؤمنین است نسبت به آلهه دروغین اونها. و این گروهی که به غیر خدا اعتقاد پیدا کردند و برای خدای سبحان شریک قائل شدند، مبتلا به ظلمند، چون شرک ظلم عظیم است. و همین ظالمان اون روزی که ببینند همه قدرت ها و قوت ها از آن خداست، اون روز عذاب را هم مشاهده می کنند و مشاهده می کنند که خدای سبحان شدید العذاب است. یعنی امروز قوت را هم به خدا هم به غیر خدا نسبت می دهند و بعدن برای اینها روشن می شود که ان القوت لله جمیعا. اگر همه قدرت ها از آن خداست، پس غیر خدا سهمی از قدرت ندارد. وقتی سهمی از قدرت نداد، شریک و مثیل خدا نخواهد بود، زیرا عاجز شریک قادر نیست، ضعیف شریک قوی نیست و مانند آن. در آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت، بعضی از مباحثش مونده است که در آیات بعد به لطف الهی خواهد آمد، و اون این که همونطوری که موجودات طبیعی مخلوق خدای سبحان است و از ربوبیت خدای سبحان بهره‌ای دارند، موجودات صناعی هم بالواسطه مخلوق خدایند و از ربوبیت خدا برخوردارند. گرچه کشتی را انسان می‌سازد، ولی نباید انسان بگوید منم که کشتی ساختم و دریا را این کشتی می‌شکافد، یا هواپیما یا سفینه فضانورد را انسان می‌سازد. ولی نبادا و مبادا این چنین بپندارد که منم که سفینه می سازم و فضا می فرستم، زیرا همه فکرها و هوشها و قدرتها ممکناتن و هر ممکن را خدای سبحان خلق می کند، یا مال واسطه یا بلا واسطه. چون اون دعوای اول و مدعای گذشته وحدانیت خدای سبحان بود و این ادله گذشته از این که اصل وجود خدای سبحان را اثبات بکند، توحید حق را هم در بر دارد. و اگر توحید تثبیت شد، جا برای اتخاذ انداد و ارباب و امثال ذلک نیست. در تتمه بحث قبلی و زمینه بحث آیه فعلی، این روایاتی که وحدت خدای سبحان را بازگو می‌کند، بعضی از اونها را تبرکن و تیمنن بخوانیم تا روشن بشود وحدت خدای سبحان چه سنخ وحدتی است. قهرن هیچ گونه جا برای اتخاذ انداد و شرکا نخواهد بود. این آیهی که امروز تلاوت شد فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، بعضی از مزامین و فرازهای این آیه در آیه 22 همین سوره مارکه بقره بحثش قبلا گذشت که الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اون قسمت از بحث هایی که قبلا بازگونه شد، اگر خدای سبحان توفیق داد، در ذیل آیه مطرح شده بحث می شود. عمده مسئله وحدت خدای سبحان است که خدای سبحان به چه نحو واحد است که الهکم اله واحد. بابی در جوامع روایی هست به این که خدای سبحان واحد است و شریک بردار نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صفحه 82 بابی است به نام باب و معنا الواحد و توحید و الموحد، که واحد یعنی چه و توحید یعنی چه و موحد کیست. در اونجا چون ائمه علیهم السلام در شرایط گوناگون به استعداد مستمعان سخنان متفاوتی داشتند، یعنی همه سخنان ائمه علیهم السلام حق است و حق بود، منتها درجات گوناگونی داشت. حدیث اول آن است که از امام نهم سلام الله علیه سوال شد که ما معنی الواحد، فقال المجتمع علیه به جمیع الالسن بالوحدانیه، اون که همه انسان ها با زبان فطری به وحدانیت او معتقدن و به او معتقدن و به غیر او اعتقادی ندارن، یعنی حتی وثنیین ثنویین به دیگر مشرکان گرچه از نظر گمان و وهم مشرکن ولی از نظر فطرت موحدن. حدیث دوم باز از امام جواد سلام الله علیه است که ما معنی الواحد، قال الذ اجتماع الالسن علیه بالتوحید كما قال الله عز وجل ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یعنی گرچه اینها در مسئله ربوبی و عبادی مشرک می‌ورزند ولی در مسئله خلقت مشرک نیستند، بر اساس فطرت معتقدند که خالق کل جهان امکان خدای سبحان است. عمده این حدیث سوم هست. حدیث سوم را مرحوم ابن بابیه قومی نقل میکند که ان اعرابیا قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام، مردی در روز جنگ جمل به حضور حضرت رفت در میدان جنگ، عرض کرد یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، شما میفرمایید خدا یکی؟ قال فحمل الناس علیه، مردم حمله کردن اعتراض کردن، قالوا یا اعرابی اما ترا ما فیه امیر المؤمنین علیه السلام من تقسم القلب، مگر نمیبینید که علی سلام الله علیه در یه شرایطی است که قلب در اون شرایط متقسم است و پراکنده است، مطمئن نیست. در خط مقدم جبهه طرح این مسئله که ان الله واحد معنا ندارد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه، حضرت فرمود کاری به او نداشته باشید، او را رها کنید. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، اون چرا که این اعرابی از ما سوال کرد همان است که ما در این جنگ مسئلت میکنیم، جنگ ما برای برقراری توحید است که غیر خدا احدی حکومت نکنه، ما هم درباره توحید و برای حفظ توحید میجنگیم، هدف اصلی جنگ هم همین است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال يا اعرابي ان القول في ان الله تعالى واحد على اربعه اقسام، اول مبادی تصوریه این مساله را بیان فرمود، بعد رو مبادی تصدیقیه بعضی را سلب کرد به عنوان صفت سلبی، بعضی را اثبات فرمود به عنوان وصف ثبوتی. فرمود معنای وحدت بر چهار قسم حمل می شود، دو قسمش جزء صفات سلبیه است که خدای سبحان به اون معانی واحد نیست، دو قسمش جزء صفات ثبوتیه است که خدای سبحان طبق اون معانی واحد هست. ان القول فی ان الله سبحانه و تعالی واحد علی اربعه اقسام، فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز وجل و وجهان یثبتان فی، فاما اللذان لا یجوزان علی فقول القائل واحد یقصد به باب الاعداد، اون که میگوید فلان شی واحد است و منظورش وحدت عددی است، وحدت عددی از صفات سلبیه حق سبحانه و تعالی است، خدای سبحان به وحدت عددی واحد نیست. فهذا ما لا یجوز، خب چرا خدای سبحان واحد به عدد نیست؟ برای اینکه لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، چیزی که ثانی ندارد در باب عدد داخل نیست، عدد جزء کمیات است یعنی قسمت پذیر است، مصحح تقسیم اشیاء اون کمیت است. ما جسم را که تقسیم میکنیم نه برای اینکه جسم است تقسیم میشود، جسم یک مصحح تقسیم دارد و یک قابل قسمت، اون که قسمت پذیر است قسمت را قبول میکند، همون ماده او، یا اولا یا ثانیه. اون که مصحح قسمت است همون کمیت اوست، چیزی که کمیت ندارد مصحح قسمت نیست، یا چیزی که کمیت دارد ولی ماده ندارد باز قسمت پذیر نیست. ما فهم و ادراک و شعور و تقوا و عدل و امثال ذالک را نمی توانیم تقسیم بکنیم چون کمیت ندارد. خط ذهنی، سطح ذهنی، حجم ذهنی را نمی توانیم تقسیم بکنیم، برای اینکه گرچه اینا کمیت دارن اما اینا کم به حمل اولی دارن، نه کم به حمل شایع. چون در ذهن ماده نیست نمی شود تقسیم کرد. ما همونطوری که عدل و تقوا را نمی توانیم تقسیم بکنیم به نصف و ثلث و ربع، خط و سطح ذهنی را هم نمی توانیم تقسیم بکنیم. خط در ذهن قابل قسمت نیست. اون قسمتی که متوجه یک متکمم یا کمیت می شود حتما باید مادی باشد. خط خارجی قابل قسمت است، نه خط ذهنی. این که احیانا ما خیال می کنیم یک متر خط که در ذهن است ما این یک متر خط را به 2.5 متر تقسیم می کنیم، این تخیل تقسیم است نه تقسیم. نشانش آن است که اگر واقعا صورتهای ذهنی تقسیم پذیر باشند باید بعد از قسمتش با قبل از قسمت فرق بکند. ما وقتی یک خط یک متری را در خارج تقسیم می کنیم به 2.5 متر منقسم می شود و قبل از تقسیم 2.5 متر وجود نداشت و بعد از تقسیم 1 متر وجود ندارد. تقسیم اون مقسم را به 2 قسم تبدیل می کند. ولی این خط ذهنی را که ما تقسیم می کنیم خیال قسمت کردیم نه قسمت. ما 2 تا خط 0.5 متری را در صحنه نفس انشاء می کنیم، خیال می کنیم اون خط 1 متری را به 2.5 متر تقسیم کردیم. نشانش آن است که اون خط 1 متری قبل از تقسیم بود، حین تقسیم وجود دارد، بعد از تقسیم هم کماکان وجود دارد. اصولا صورت ذهنی از اون جهت که علم است، اندیشه است و موجود مجرد است، خط به حمل شایع نیست، خط به حمل اولی است. این خط به حمل اولی است و علم به حمل شایع. علم رو نمیشه تقسیم کرد، فهم رو نمیشه تقسیم کرد. اون چه که در نفس است، در اندیشه است، به هیچ وجه قابل قسمت نیست، گرچه ما او را به صورت کم تصور بکنیم. بر فرض مصحح تقسیم داشته باشد، چون قابل تقسیم یعنی ماده را ندارد لذا قسمت پذیر نیست. علی حال اون چه که تقسیم می شود در خارج قسمت را می پذیرد ماده است، و اون چه که مصحح تقسیم است کمیت است، حالا یا کم متصل یا کم منفصل. اگر چیزی واحد عددی شد باید بتواند معروض کمیت باشد. خود واحد را نمی شود تقسیم کرد، برای اینکه خود واحد کمیت نیست. اما چیزی که از سنخ اوست می شود در کنار او قرار بگیرد و دوتایی بشوند اسنان، ما اسنان را تقسیم بکنیم. چون واحد هانی دارد از این جهت می گوین واحد عددی، و اون دومی که از سنخ اوست وقتی در کنار او قرار گرفت ثانی او می شود، این کار را می گوین تثنیه و دومی را می گوین ثانی، مجموع را می گوین اسنان. اون عاملی که ثانی را کنار واحد قرار می دهد اون عامل کارش تثنیه است، و این دومی را می گوین ثانی و دوتایی را با هم می گوین اسنان. واحد وقتی عددی است که یک ثانی اینچنی در کنارش باشد. چون خدای سبحان ثانی به این معنا ندارد، پس وحدت عددی جز صفات سلبیه خدای سبحان است. اون منزه از آن است که به وحدت عددی واحد باشد. این یک صفت سلبی درباره نفی وحدت عددی. فهازا ما لا یجوزو لان ما لا ثانی له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما ترا، این برهان عقلی، برهان نقلی حضرت اقامه شد. یعنی حضرت فرمود خدای سبحان واحد به وحدت عددی نیست به 2 دلیل، یکی عقل یکی هم نقل. اما برهان عقلی آن است که لأن ما لا ثانی له لا یدخلو فی باب الاعداد. اما برهان نقلی این است که اما ترا انه تعالی کفر من قال ثالث و ثلاثه. خدای سبحان کسی که پنداش که الله ثالث و ثلاثه است او را تکفیر کرد، یعنی نسبه او الی الکفر. فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. خب پس برهان عقلی و نقلی بران است که خدای سبحان واحد لا بالعدد. این یک معنا. اما معنای دیگر که از خدای سبحان سلب است به عنوان وصف سلبی این است که و قول القائل هو واحد من الناس یرید به نوع من الجنس، فهازا ما لا یجوز علیه لانه تشبیهون. وحدت نوعی هم ندارد، خواه اون نوع کمیت داشته باشد مثل اشجار و احجار، خواه اون نوع کمیت نداشته باشد فقط ماهیت داشته باشد مثل یک فرشته، یک عقل و مانند آن. نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که میگوین زید واحدون، همونطوری که نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که عدد واحدون، همچین هم نمی شود گفت الله واحدون اونطوری که زید واحدون که وحدت نوعی یا جنسی مراد باشد. زیرا اگر وحدتش وحدت نوعی بود باید هم نوع داشته باشد و خدای سبحان منزه از اندراج تحت نوع یا جنس است. پس وقتی شبیه نداشت نوعی ندارد، وقتی نوع نداشت واحد به نوع یا وحدت نوعی در او معنا ندارد. آحاد را میگوین واحد به نوع، خود نوع را میگوین واحد نوعی. و جل ربنا انزال که و تعالی، پس به این دو معنا از صفات سلبیه خدای سبحان. و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه، وحدت به دو معنای دیگر که بر خدای سبحان رواست به جزء اوصاف ثبوتی حضرت باریست این است که فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه او شبه، شبهی مثلی شبهی نظیری ندارد، شبهی برای خدای سبحان نیست. واحد است یعنی لا شبیه له، به این معنا خدا واحد است یعنی یگانه است. کذالک ربنا و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا یعنی بن بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، کذالک ربنا عز و جل. واحد به معنای یگانه بودن بر خدا صادق است، واحد به معنای یکتا بودن بر خدا صادق است. فرق یگانه و یکتا این است، یگانه یعنی اون هستی که لا شریک له، یکتا یعنی اون هستی که درون او جز راه ندارد، دوتا ستا فرض ندارد. این تار و پود فرش ها را با تا تقسیم می کنند، یکتا دوتا ستا، این می شود مرکب. هر مرکبی از چند تا تشکیل می شود. ذات اقدس اله هم واحد است یعنی یگانه است که لا شریک له، هم واحد است یعنی احدی است، بسیط است، یکتاست یعنی لا جزء له. وحدت به معنای صرافت و وحدت به معنای بساطت را حضرت امضا کرد، فرمود کذالک ربنا، او واحد است یعنی لیس له من الاشیاء شبه، و همچنین او واحد است یعنی احدی المعناست یعنی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. تقسیم در وجود، حالا یا تقسیم ماده و صورت است، خواه ماده و صورت فلسفی یا ماده و صورت فیزیکی، یا تقسیم به لحاظ کمیت است مثل نصف و ثلث و ربع، یا تقسیم به حال و محل است، یا تقسیم به عرض و موضوع است، یا تقسیم به وصف و موصوف خارجی است که اینها در نشأه خارج جدای از همان، همه اینها جزء صفات سلبیه حق است که خدای سبحان لا ینقسم فی وجودن. پس در خارج خدای سبحان هیچ جزئی ندارد، نه از عرض و معروض، نه از وصف و موصوف، نه از حال و محل، نه از ماده و صورت و امثال ذلک. اما در وهم هم جز ندارد، در عقل هم جز ندارد. ممکن است چیزی بسیط خارجی باشد ولی در وهم به بعضی از اجزا منحل می شود، مثلا منحل می شود به جنس و فصل. ممکن است چیزی به خود جنس و فصل منحل نشود، مثل خود جنس، جنس دیگر منحل به جنس و فصل نیست، یا خود فصل که دیگر فصل منحل به جنس و فصل نیست، ولی یک تحلیل دیگری دارد و اون این است که له وجود و ماهیه. میگوییم جنس هست، فصل هست که وجودش غیر از مفهوم ذات اوست. این نحوه تحلیل و ترکیب هم در واجب تعالی راه ندارد. خب پس همه اقسام و ترکیبات خارجی از واجب سلب شد، ترکیبات وهمی هم سلب شد. نه مرکب از جنس و فصل است، نه مرکب از وجود و ماهیت مثل خود جنس آری که دیگر جنس و فصل ندارد ولی با وجود آمیخته است، به غیر وجود است. به سراغ وجودات که می رویم می بینیم وجود هیچ نحوه تقسیمی در او نیست، نه تقسیمات خارجی بون اقسام یاد شده، نه تقسیم به جنس و فصل و نه تقسیم به وجود و ماهیت، این تقسیمات را هم ندارد. ولی یک تقسیم دیگری است به نام تقسیم عقلی و اون این است که هر وجودی غیر ذات اقدس اله چون محدود است درجه از وجود را داراست و درجاتی از وجود را فاقد است. دو معنای سلبی و اثباتی بر خود وجودات اطلاق می شود و هن می شود. هیچ نوع مفهوم و ماهیتی در اون حریم راه ندارد. وجود است لا غیر، الا این که بعضی از درجات وجود را داراست و بعضی از درجات وجود را چون محدود است فاقد است. پس دو معنای ثبوتی و سلبی بر این وجودات هم می شود. و چون سلب عین ثبوت نیست، پس حیثیت ها فرق می کند. یعنی از اون جهت که یک وجود دارای درجات کمال هست، از اون جهت فاقد درجات برتر نیست، زیرا فقدان یک کمال عین وجدان کمال دیگر نیست، چون وجود عین عدم نیست. پس در تحلیل عقلی هر وجودی که غیر وجود حق سبحانه و تعالی باشد مرکب است از وجدان و فقدان، و به تعبیر بعضی از اهل حکمت فرمودند شر و تراکیب، بدترین ترکیب همین ترکیب است، زیرا ترکیب از وجود ماده و صورت یا سایر اقسام بالاخره زیر پوشش یک جامعه وجودی مندرجند، اما ترکیب از وجود عدم بدترین ترکیب است. هر محدودی مرکب است از وجدان و فقدان، که این را میگوین ترکیب عقلی، بقیه ترکیبای وهمی اند و خارجی و امثال ذلک. حضرت فرمود ذات اقدس اله واحد است، یعنی بسیط است، احدی و ذات است، تا جز برای ذات نیست، نه قسمت خارجی دارد، نه قسمت وهمی دارد، نه قسمت عقلی، قهرم میشود بسیط محض. این معنا بر ذات اقدس اله به عنوان یک وصف ثبوتی هم میشود، یعنی انه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل. این معانی چهارگانه را که حضرت بیان کردند، دو تای اول را به عنوان وصف سلبی نفی کردند، دو تای آخر را اثبات کردند که یکی به واحد، یکی به احد برمیگردد، یکی به یگانگی و دیگری به یکتایی برمیگردد. این حدیث شریف را مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله علیه در چند صفحه این کتاب شریف توحید شرح کردند، با این که بنای مرحوم صدوق بر این است که این روایات رو نقد میکنن، یک توضیح کوتاه میدن. خودش ماهیت هست؟ نه، ماهیت مرکب جنس و فصل دارد. ما ماهیات را تقسیم میکنیم به ده مغوله، اینا مغولن، محمولن، طرفن، جنسن، در فصل اختلاف است، وگرنه در ماهی که جنس ماهیت هست کرفی نیست. ماهیت دو قسم است، یا مرکب یا بسیط. نه، حیوان که جنس متوسط و سافل است، اون جوهر جنس است و بسیط، ماهیت است و بسیط. مرکب است، بله مرکب است از وجود و ماهیت، برای اینکه جوهر عین هستی نیست و نحوه هستی. خود جوهر که جنس عالی است مثلا، اون اگر بخواهد یافت بشود له وجود و ماهیت، ماهیتش جنس عالی است، وجودش هم فیض خداست. دو تا حرف است، یه وقت است اینکه اونها مقسمن، مقوم ندارد، جز ندارد، بسیط هست ولی با وجود آمیخته می شود. خودش ماهیت است، ماهیت رو به ده مقوله تقسیم می کنند. ماهیت یعنی چه؟ ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، همین که. حالا اجازه فرمایید، مرحوم صدوق رضوان الله علیه یه شرح مبسوطی درباره این حدیث شریف دارن که کمتر جا مرحوم صدوق این مقدار شرح داده. در صفحه 86 وقتی که وحدت را معنا میکنن، وحدت عددی و غیر عددی را از هم جدا میکنن، میفرمان به این که وحدت عددی مثل آن است که ما بگوییم این جسم واحد است و شیء دیگری که مماثل اوست میتوان در کنار او قرار بگیرن، بگن هازانه اسنان مثلا، با توضیحاتی که درباره وحدت عددی میدن، اون فرمایش درست است. اما درباره اون وحدت غیر عددی که بر خدای سبحان رواست، اون را اینچنین معنا فرمودن. فرمودن که شی را گاهی با هم جنسش زمیمه میکنن، گاهی با غیر جنسش. اگر بخواهند با هم جنس زمین بکنن، مثل اینکه مردی را با مردی کنار هم قرار میدن و اولی میگوین هازا رجلان، به دوتا میگوین هازانه رجلانه، یا به یک سفیدی میگوین هازا بیازن، به دو سفیدی میگوین هازانه بیازانه. وحدت به این معنا بر خدای سبحان هم نمیشود، چون مجانس ندارد، مشاکل ندارد و ماننده. گاهی شی را با غیر جنسش جمع میکنن، با غیر مجانس به مشاکلش جمع میکنن، بازم میگن هازا واحدون و هازانه اسنانه. مثلا میگن هازا بیازون و هازانه بیازون و سواد، یا میگن هازا محدثون و هازانه محدثانه و هازانه لیسا به محدثینه ولا به مخلوقینه، بل احدهما قدیم و الاخر محدث، احدهما رب و الاخر مربوب. اونگاه وحدتی که در هنگام شمارش شی را با غیر جنسش قرار میدهن و واحد و اسنان بر او مترتب میکنن، فرمود فعلا هازل وچ یسه و دخوله فی العدد، به این معنا که دو غیر هم جنس را ما کنار هم جمع بکنیم و سرشماری بکنیم، خدای سبحان به این معنا در عدد داخل هست، ولی به معنای اول که دو تا هم جنس را ما کنار هم قرار بدیم و بخواهیم سرشماری کنیم به این معنا نیست. چرا؟ چون خدا مجانس نداره. این فرمایش بین راه تحقیق است. خدا اصولا عدل بر نمی دارد، چیزی را با خدا نمی شود یک جا قرار داد بگویم خدا یکی اونم دومی، خواه هم جنس خواه غیر هم جنس. برهان عقلی می گوید اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است، در قبال او غیری نیست که ما بگوییم خدا یکی، اون هم یکی، مجموعا دوتا، این فرض نداره. اما استدلالی که ایشون کردن به آیه مبارک سوره مجادله، اون آیه را باید درست عنایت کرد که خود آیه اگر چون چه وحدت را عدد را خلاصه بر خدای سبحان اطلاق کرد، محفوظ به قرین قطعی کرد که این چه نحو عددی است بر خدا اطلاق می شود. در اون اوائل بحث اشاره شد که بین ثالث ثلاثه با رابع ثلاثه فرق است. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 این است که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. اولا فهمود رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، که فرق ثالث ثلاثه که کفر است با رابع ثلاثه که توحید است در بحث‌های قبل گذشت. ثانیاً فرمود به این که چه کمتر چه بیشتر هر که باشد خدا با اوست، یعنی اگر گفتیم رابع اوهم یا خامس اوهم یا سادس اوهم، منظور معیت قیومیه است، با هم است، در عرض چیزی قرار نمیگیرد و در عدل چیزی قرار نمیگیرد، تا او بشود یکی اون عدیل بشود دوتا، ثانی مجموعاً بشود اسنان. چرا؟ چون اگر ما بخوایم سرشماری کنیم باید از این اولی بگذریم، وقتی از اولی گذشتیم نوبت به دومی رسید او را هم میگویم ثانی، جنبندی میکنیم میگیم اسنان. ولی وقتی ما از اولی نمیتوانیم بگذریم، هر جا برویم زیر پوشش نور و نور و سماوات و الارض است، به دومی نمیرسیم. ما چی را سرشماری کنیم؟ ما از او فارغ نشدیم تا غیر را پیدا کنیم، غیر را در کنار او بگذاریم، بگوییم او واحد، اون غیر ثانی، جمعا اسنان. این نتیجه سرشماری ما اینطور نیست، ما از او بیرون نمی رویم. فرمود هو معکم، هر جا برید میرید او هست، تو فکر شما، تو شمارش شما، تو شمردن شما، تو قلم شما، فیض او هست. شما از او بیرون نمیرید تا به دیگری برسید، بگید اولی تمام شد برسید به سراغ دومی. او ثالث ثلاثه نیست. فرق ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه تو بحث‌های قلب مناظره فرمودید. ثالث ثلاثه آن است که در عدل ثانی اول است، یعنی جایی که اول است ثالث نیست، جایی که ثانی ثالث نیست، جایی هم که ثالث است اول و ثانی نیستن، هر کدام حد خاص دارد. اما رابع ثلاثه با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین دومی و سومی هست، بین اولی و سومی هست، به درون همه احاطه دارد، لذا از او فراغت پیدا نمی کنن، نمی شود از او گذشت، برو کنار گذشت به بعدی رسی. رضا فرمود چه بیشتر چه کمتر، همه جمعه ها را این آیه کریمه زیر پوشش گرفت. فرمود چه کمتر چه بیشتر، کمتر از سه نفر دو نفرن. فرمود دو نفر که بخوان نجوا بکنن خدا با اونهاست، بیشتر حدی ندارد. فرمود ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک. ادنای از خمسه اربعه است، یعنی اربعه نیست مگر او خامس اربعه است. و ادنای از ثلاثه اسنان است، یعنی اسنان نیستن مگر او ثالث اسنان است ولا اکثر حدی ندارد. خب این نحوه بودن خدا با اونها چگونه است؟ این نحوه را در زیل توضیح داد، فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو. این همون بیان صدر سوره اوائل سوره حدید است که هو معکم اینما کنتم، یعنی این به عدد در نمیاد، این معیت قیومیه دارد، چه با جنس چه بی جنس. این چنین نیست که اگر ما خواستیم بیاض را با بیاض بسنجیم بگوییم یک بیاض دو بیاض جمعا دو بیاض خدای سبحان، این چنین یک و دو ندارد. ولی اگر اون طوری که خواستیم بیاض را با غیر جنسش، یعنی بیاض را با سواد بسنجیم، بگیم یک رنگ دو رنگ جمعا می شود دو رنگ، این چنین عدد بر خدا رواست و خدا معاذ الله تحت این عدد در میاد؟ این چنین نیست. اگر او معیت قیومیه دارد، در هر جا که ما بخواهیم دست بگذاریم او احاطه قیومی دارد، ما از او فراغت پیدا نمی کنیم. ما وقتی از او فراغت پیدا نکردیم غیری را پیدا نمی کنیم، چه هم جنس چه غیر جنس. او اصلا غیر نمی گذارد تا اینکه ما بگوییم خدا یکی، اون هم یکی، جمعا دوتا. بنابراین این هم همون فرمایش مشابه فرمایش قول به سهو است معاذ الله که در باره نبوت و رسالت فرمودن، این هم نظیر وحدت عددی است که در باره توحید گفتن. اینه که گفتن با بحثای عقلی بیشتر معنوس باشه، سرش اینه. اون وحدت عددی را خود اون هم تفسیر کردن. حالا کلمات از تعبیر ملاحظه فرمود که وحدت عددی اصولا چه با جنس چه بی جنس با تناهی سازگار است و خدای سبحان نامتناهی است. وقتی نامتناهی شد اصلا جا برای غیر نمیگذارد که ما بگوییم این غیر چون هم جنس او نیست میشود ما سرشماری بکنیم، اون غیر چون هم جنس اوست نمیتوانیم، مثل غیر ندارد. در خطبه 152 این چنین است، فرمود الحمدلله الدال علی وجوده بخلقه، یعنی اصل الخلق دلیل اصل الوجود است، این یک برهان. و به محدث خلقه علی ازلیته، چون خلق حادث است خالق باید ازلی باشد، این دو مسئله و دو برهان. و به اشتباه هم علی ان لا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد لا الاحد بلا تأویل عدده. خدای سبحان یکتاست، عدد بر نمی دارد، هم یگانه است هم یکتاست. والخالق لا به معنا حرکت و نسب، کار می کند اما نه با حرکت. این که در شناخت بعض از گروه های اهل نفاق بود هیچ موجودی نیست مگر اینکه حرکت می کند، این انکار سریع ماورای طبیعت است. در بیانات تستعمیر آمده که خدای سبحان بی حرکت کار میکند، یعنی کار دارد و هستی دارد و منزه از حرکت است، یعنی موجودی است که حرکت در او اصلا راه ندارد. و سمیع لا به عدات و البصیر لا به تفریق آله و شاهد لا به مماسه و البائن لا به تراخی مسافه و ظاهر لا به رؤیه و الباطن لا به لطافه بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه. اونگاه فهمود من وصفه فقط حده. خب همه اینها توصیف از باری تعالی است. فرمود اگر کسی خدا را توصیف کند رو محدود کرد، همون بیانی که در خطبه اولای نهج است که کمال الاخلاص نفی الصفات ان، یعنی نفی الصفات زائده به دو برهان، فبود لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. خب این دوتا شاهد عادلی که حضرت به عنوان دوتا برهان قام میکند کدوم شهادت است؟ کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ صفت زائد است که شهادت میدهد، اون موصوف مزید علیه است که شهادت به غیریت میدهد، وگرنه صفتی که عین ذات باشد که شهادت به غیریت نمیدهد، موصوفی که عین صفت است که شهادت به غیریت نمیدهد. این دوتا برهانی که حضرت به عنوان دوتا شاهد عادل اقامه می کند در اون موارد زیاده است، وگرنه صفتی که عین ذات است که شهادت به غیریت نمیدهد. در اینجا هم فرمود من وصفه و فقط حده، با اینکه همه این بیانات نورانی توصیف خدای سبحان است. و من حده فقط عده، اگر کسی قائل به حد شد خدا را محدود کرد، او البته می تواند سرشماری کند، بگد خدا یکی، اون موجودی که جنس خدا نیست دومی. و اما اگر خدا نامحدود بود شما هر جا بروید زیر نور نور السماوات و الارضید به دومی نمیرسید. ف فرمود اگر کسی قائل به حد شد او خدا را شمرد. وقتی عدد می آید که حد آمده باشد، فقط عده و من عده فقط ابتل ازله، یه شیء ازلی که عدد بر نمی دارد، شیء بیکران که پایان ندارد تا شما از او بگذرید به دومی برسید. حالا باید به مرحوم صدوق عرض کرد شما به دومی برس ببینید مجانس است یا غیر مجانس، مثل دومی نمی رسید. اگر یه حقیقت نامحدود بود فراغ از او محال است، چه متناهی چه مجانس چه غیر مجانس. و من قال کیف فقد استوصفه و من قال عین فقد حیزه، عالم از لا معلوم و رب از لا مربوب و قادر از لا مقدور. مشابه این بیان را در خطبه 185 بیان کرده فرمودن الدال على قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقه على وجوده. اصل الخلق دلیل بر اصل الوجود است، حدوث خلق دلیل بر قدم خدای سبحان است. اونگاه فرمود مستشهدون به حدوث الاشیاء على ازلیته و بما وسمها به من الاجزاء على قدرته، تا این چه فرمود واحدون لا به عدد، دائمون لا به امد، قائمون لا به عمد، تتلقاه الازهانو لا به مشاعره. او وحدتش اصلا عدد بردار نیست. این که احیانا در بعض گفتار مرحوم شیخ ابن سینا دارد که وحدت عددی است، این برای تقریب معقول به محسوس است، وگرنه در جزء صفات سلبی خدای سبحان به استراحه برهان قامه کرد که اصلا ماهیت ندارد. اگر چیزی ماهیت نداشت تحت هیچ مقولی از مقولات دهگانه نیست. اگر چیزی ماهیت نداشت جنس عالی ندارد تا برسد به کم، تا برسد به عدد. اگر در بعضی از جاها دارد که واحدون به عدد، نظیر همون تعبیرات دعاست که لکه یا الهی وحدانیت العدد. نه یعنی این بزرگان قائل به وحدت عددی هن. او حصلی دارد که اصلا خدای سبحان ماهیت ندارد. وقتی ماهیت نداشت نه جوهر دارد نه عرض. وقتی ماهیت نداشت اصلا جنس عالی کم برای خدای سبحان نیست تا برسد به کم منفصل به نام عدد. والحمدلله رب العالمین.